RFI, Radio France Internationale.
زمینه‌ها و زمانه‌ها فرنگیس حبیبی.
نزدیک به 5 ماه از پیروزی محمود احمدی نژاد در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و شکست علی اکبر هاشمی رفسنجانی در همین انتخابات می‌گذرد. هنوز نام 4 وزیر دولت جدید اعلام نشده است، حالان که بنابر وعده رئیس جمهور دیروز آخرین مهلت تعیین شده برای معرفی این وزرا بود. در این میان بنابر حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران آقای خامنه ای، نظارت بر اجرای سیاست‌های کلان و به کلام دیگر نظارت بر سه قوه به مجمع تشخیص مصلحت که ریاست اون رو نامزد شکست خورده انتخابات به عهده دارد سپرده شده است، حکمی که انتقاد شماری از شخصیت‌های درون حاکمیت فعلی را نیز برانگیخته است. در صحنه بین المللی در عرصه بحران اتمی، سیاست‌های این 5 ماه نوعی فرار از چاره‌جویی و تندخویی دیپلماتیک را نشان می‌دهد که ایران را به پشت میز بازخواست شورای امنیت نزدیک و نزدیکتر می‌کند. در صحنه داخلی نیز تصمیمی که دال بر حرکت به سوی حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و گشایش سیاسی باشد، دیده نمی‌شود. تا آنجا که آیت الله خامنه ای دیروز گفتند که در این خصوص نباید دولت را به طور زودرس تحت فشار قرار داد. اینها همه منظره حاکمیت اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک ایران را بسیار مهالود می سازد. به حق می توان پرسید سکاندار سیاست ایران چه گروهی است؟ با چه پشتوانه اقتصادی، سیاسی یا نظامی؟ آیا برنده انتخابات از قدرت لازم برخوردار نیست؟ آیا رهبر جمهوری اسلامی نیازمند توازن قوای تازه است که علی اکبر هاشمی رفسنجانی را مورد حمایت ویژه قرار می‌دهد؟ آیا استراتژی روشنی در حوزه حاکمیت ایران وجود دارد؟ برای طرح این پرسش‌ها در زمینه‌ها و زمانه‌های امشب در خدمت آقایان صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی در دانشگاه در تهران، و محسن سازگارا، فعال سیاسی در آمریکا هستیم و از شرکتتون آقایان در این میزگرد تلفنی تشکر میکنیم. آقای زیباکلام، لطفاً بفرمایید که امروز در ایران چه کسی حکومت میکند؟
امروز در ایران جریانی که به نام محافظه‌کاران یا جناح راست لقب گرفته، سه قوه از آنش هست و از آنجا که این جریان یک جریان یک دست و یک پارچه و مثل یک حزب نیست، که بیشتر میشه گفت یک طیف تا یک جریان، در حال حاضر به نظر میرسه که جریانات رادیکالتر، تندروتر این طیف که ما اونها رو به نام اصولگرا میشناسیم، فعلا قدرت خیلی بیشتری رو از جریانات دیگرش در اختیار دارن.
ولی این مانع از این نیست که دولت هنوز نتونه وزراشو به طور کامل تعیین کنه.
خود این که 4 وزیر بعد از گذشته 4 ماه هنوز تعیین نشدن، حکایت از این میکنه که دست کم در میان جریان حاکم وحدتی که لازم هستش وجود نداره. در این حال من فکر نمی کنم که ما خیلی روی این باید حساب باز بکنیم و بگیم که اینها هنوز بعد از این مدت نتونستن کابینه رو کامل بکنن. نه، قدرتشون رو نباید دست کم بگیریم.
آقای محسن سازگارا، با وجود اطمینانی که آقای زیباکلام میدن، آیا میشه از جزایر پراکنده قدرت در حاکمیت صحبت کرد با توجه به صحبت‌هایی که وجود داره در درون مجمع تشخیص مصلحت، در درون مجلس، در مجلس خبرگان؟
ببینید، اصولا جمهوری اسلامی از زمان مرحوم آقای خمینی تا همین امروز یک مشکل اساسی داشته و اختلاف سیاسی رو هرگز حاضر نشده رسما در قالب احزاب قانونی و یک ساختار حزبی به رسمیت بشناسه و همیشه فکر کرده که با نصیحت همه با هم باشن، رقابت نکنند، رقابت سیاسی قابل حله. در حالی که شما اگر این اختلافات رو به رسمیت بشناسید و قانونمندش بکنید، اون وقت میشه دموکراسی. و اگر نکنید، آنچنان که در قانون اساسی فعلی ما به گونه است که این همه خورده ریز ما داریم در قدرت، در واقع پر از چک و بالانس قانون اساسی ما، اما نهایتاً اکثریت قدرت در دست یک نفره، یعنی رهبری. اون وقت در این حالت دائما این فراکسیون های قدرت توی سر و مغز همدیگه میزنند، اون پشت پرده، اون زیر آب، هر از گاهی بیرون میان، مردم میبینند بر سر انتخاب وزیری و دوباره زیر آب میرن، بدون اینکه نفع این رقابت های سیاسی که رشد سیاسی مردم هست به مردم برسه. دولت آقای احمدی نژاد، فراکسیون معروف به اصولگرایان، یا بهتره بگیم جناح کیهانی ها یا امنیتی نظامی ها یا طرفداران قرائت فاشیستی از دین، این جناح الان ظاهراً مواضع قدرت رو داره، اما این به این معنی نیست که این جناح در درون خودش اختلاف عقیده نداره، فراکسیون بندی نداره. ضمن این که نزدیکترین متحدش یعنی جناح معروف به رسالتی ها، هیئت مؤتلفه و بخش سنتی تر اون طیف بزرگ جناح راست، از سال گذشته که وارد مجلس شدن در مجلس با این جناح دچار اختلاف و مشکل شد، به توافق نرسیدن بر سر وزرا یک سرش در درون این اختلاف هست. یک اختلاف دیگه داخل خود سپاهه. یادمون باشه اون جناحی که پشتیبانی کرد از آقای احمدی نژاد، الان 11 تا ژنرال از اون جناح را آقای خامنه ای عوض کرده از ترس اینکه قدرت زیادی اینها بگیرن، و اونها خودشون تازه در درون سپاه یک اقلیت مثلا حد اکثر 30% بودن و حد اکثر جمعیت سپاه حتی در بین فرماندهان بالا با این سیاست ها و این روش ها موافق نبودند و نیستند. یک اختلاف دیگه داخل مجلس خبرگانه. آقای احمدی نژاد به شدت طرفدار آقای مصباح یزدی در قم هستش و ایشون و طرفداران ایشون رو میخوان که بر سر کار بیارن. اونها هم به نوعی شاید دماغ رهبری میپزه آقای مصباح یزدی، بدش نمیاد، و اگر بتونن در انتخابات مجلس خبرگان سال آینده دوست دارن که یک کسایی رو در واقع به اسم مجتهد با سرتیفیکیشن و با تاییدیه اون شورای مدیریت و حوزه علمیه قم وارد مجلس خبرگان کنن و به ترتیب اکثریت کرسی های 89 گانه مجلس خبرگان رو به دست بگیرن، در حالی که این هم لقمه بزرگی است، به خصوص اینکه آقای مصباح در حوزه فرد محبوبی نیست، وزن حوزوی نداره. ضمن اینکه در مجلس خبرگان یک سازی هم آقای رفسنجانی کوک کردن که برن به سراغ اینکه اصلا انتخابات مجلس خبرگان رو تایید مجتهد بودن آدم‌ها رو از زیر کلید شورای نگهبان در بیارن. بنابراین میخوام بگم مثل بقیه جاهای دنیا ما هم در ایران دعوای بر سر قدرت داریم، ولی این دعوا فقط باعث ترمز تو کار مملکت میشه، برای اینکه به شکل احزاب روشن قانونی با یک پارلمان حزبی، یک دولت حزبی ما چون نداریم، باعث میشه که دائما این کشمکش ها به وجود بیاد و دولت آقای احمد نژاد هم از این قاعده مستثنا نبود.
آقای صادق زیبا کلام، آقای محسن سازگارا از اختلافاتی که در سپاه پاسداران هست صحبت کردن و از نگرانی آقای خامنه ای برای گرفتن قدرت زیاد توسط این عده. آیا فکر میکنید که تصمیم اخیر آقای خامنه ای مبنی بر تفویض برخی از اختیارات خودشون به مجمع تشخیص مصلحت از همین نگرانی سرچشمه میگیره، و اگر آری، آیا این خونسا کردن افزایش قدرت این گروه کاریست شدنی یا خیر؟
نه، من فکر نمیکنم که بحثی که در رابطه با مجمع تشخیص مصلحت نظام به وجود آمده اخیراً ملهم و متأثر از ترس و نگرانی هایی هستش که آیت الله خامنه ای دارن از اینکه حالا عده‌ای در سپاه قدرت بگیرن، آقای مصباح در قم قدرت بگیرن. ضمن این که به هر حال اون یک دستی که از ظاهر نظام میخواد از خودش نشون بده در ایران واقعا وجود نداشته، اصلا روز اول انقلابم نبود. ها اونجایی که مربوط به دولت آقای احمدی نژاد میشه، اون چه که به نظر من سرنوشت سازتر برای اینها خواهد بود عملکردش هستش، سیاستهاش هستش، نتایج ملموسی رو که مردم با گوشت و پوستشون احساس میکنن که تو زندگیشون تغییراتی که به وجود آمده به لحاظ اقتصادی، به لحاظ معیشتی، به لحاظ اشتغال، این خیلی مهمتر از اون ملاحظات دیگه هست. تا اونجایی که مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام میشه، این بحث که مجمع تشخیص مصلحت نظام یک امر نظارتی رو بیاد اعمال بکنه داشته باشه، حداقل بیش از یک سال میشه که این بحث درون خود مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده و خلاصش هم این هستش که بند اول اصل 110 میگه که تعیین سیاست‌های کلی نظام به عهده رهبره. بند دوم اصل 110 میگه که نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هم به عهده رهبره. من کاری ندارم این غلط یا درسته، این به نظر من زیاد چیز جالبی نیستش که هم تعیین سیاست‌های کلان نظام دست رهبر باشه و هم نظارتش بر عهده رهبر باشه. بالاخره روزی روزگاری هر دوتای اینها عوض خواهد شد در این مملکت. اما مشکل اساسی که هستش اینه که خب اینا رو رهبر چجوری میخواد نظارت بکنه؟ باز اصل 110 قانون اساسی میگه که رهبر میتونه برخی از اختیارات خودش رو به یک فرد واگذار بکنه. منتها مشکلی که به وجود میاد این هستش که یک، سیاست‌های کلی نظام یعنی چی؟ دو، ملاک ما برای این که ببینیم این سیاست‌ها چجوری پیشرفت کرده چی هستش؟ و بالاخره با توجه به این که اگر فرد از آقای هاشمی و مثلا یکی دو نفر دیگه که در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستن ما صرف نظر بکنیم، ما بقیه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزیدگان خود آیت الله خامنه‌ای هستن و چجوری آدم میتونه انتظار داشته باشه که اینها بیان بگن که این سیاست شما غلط بوده، اون عملکرد شما غلط بوده و قصه لحاظا. بنابراین من اساسا تردید دارم که مجمع تشخیص مصلحت نظام صرف نظر از این که حالا ما چه انگیزه ای رو براش لحاظ بکنیم، در عمل و در اجرا من فکر میکنم که این یه تصمیم تشریفاتی هستش و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام اون اراده سیاسی رو داره که بیاد بگه که نه، نظرات آیت الله خامنه‌ای در این خصوص اشتباه بوده. حداقل ترکیب فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام نشون میده که چنین آبی ازش بعید به نظر میرسه که گرم بشه.
آقای سازگار، آقای زیبا کلام گفتند که مهم در هر حال عملکرد خود دولت هست. شما در این 5 ماهه چه سمتگیری رو تشخیص میدید در عملکرد دولت؟
در 5 ماه گذشته اولین نکته که در عملکرد آقای خامنه ای و دولتی که ایشون بر سر کار آورده میشود تشخیص داد، بحث سیاست خارجی. یعنی شاید نزدیک به 10 سال دستگاه دیپلماسی ایران سعی کرد بین اروپا و آمریکا شکاف ایجاد کنه، در این شکاف زندگی کنه و به خصوص در 2 سال گذشته بر سر قصه اتمی به روشنی این سیاست رو ایران اعمال میکرد و به گفته اروپایی ها کمابیش هم موفق بود. خب دولت آقای احمد نژاد ظرف 2 ماه این رو از بین برد. اون شتاب زدگی در راه انداختن طرح اصفهان و بعد هم سخنرانی بسیار بد آقای احمد نژاد در سازمان ملل و برخوردهای بدتر ایشون در سازمان ملل و در نتیجه اولین اتفاقی که افتاده این است که خب اروپا و امریکا به قول خودشون یک اتحاد ترانس اتلانتیک در دو سوی اقیانوس اطلس به شدت با هم دیگه متحد و الان به جایی رسیده که امریکایی ها اینجا مطرح میکنن که ما ناچاریم جلوی تندروی فرانسه و انگلیس رو یه خورده بگیریم. توجه هم داشته باشید اعتصاب قضایی آقای گنجی در این ماجرا خیلی موثر بوده. این شوخی نیست که رئیس جمهور فرانسه یا رئیس جمهور امریکا یا نخست وزیر انگلیس یا ده ها و صد ها شخصیت و سازمان بین المللی نامه بنویسن به رئیس مملکت ایران خواهان این بشن که یک روزنامه نگار بخت برگشته که اعتصاب قضا کرده برای آزادی خودش از زندان آزاد بشه و بعد حتی یک کلمه زحمت نکشن به خودشون جواب بدن. خب این در عرف دیپلماتیک دنیا توهین‌آمیزه. مسئله دوم انگار مسئله اقتصاده. شما وقتی یک دولتی بیارید که شبح تحریم کشور بالا سر مملکت پرپر بزنه، یک دولت خروس جنگی که برای مردم شاخشونه بکشه و هزاری هم وعده بده، اقتصاد قانونمندی خودش رو داره. اونچه که شما تحت عنوان رکود در بازار اقتصادی ایران به خصوص بازار سهام در واقع بورس سهام تهران سقوط کرده، فقط معاملات رو متوقف میکنن که این سقوط دیده نشه، یا سرمایه گذاری ها و معاملات در امر مسکن و املاک، یا خروج نزدیک به 1 میلیارد دلار سرمایه در همین فاصله کوتاه از کشور که صاحب نظر اقتصادی معتقدند سرعت خروج سرمایه از کشور کاملا با روزهای اول بعد از انقلاب قابل مقایسه است. ما یک تورم 28% هم تا آخر سال پیش بینی میشه داشته باشیم که همین الان هم افزایش قیمت ها تو این فاصله کوتاه این رو نشون داده بود.
آقای زیبا کلم، اگر شما با ابعاد بحران داخلی که آقای سازگارا به اون اشاره کردن در ایران موافق هستید، لطفاً بفرمایید که آیا به نظر شما سیاستگزاران دولت آقای احمدی نژاد واقف به چنین ابعاد بحرانی هستند یا خیر، یا بنابر منافع کوتاه مدت یا دراز مدتی چنین سیاستهایی رو به کار گرفتند؟
من البته اون بدبینی شدیدی رو که آقای سازگارا دارن ندارم. شاید هم به هر حال دولت آقای احمدی‌نژاد بتونه یه کارایی بکنه. اونجایی که من با ایشون کاملا موافق هستم در حوزه سیاست خارجی هستش. من خیلی دلم میخواد بدونم که کیا بودن که اون نطق رو برای آقای احمدی‌نژاد نوشتن در سازمان ملل، و من فکر میکنم که اگر کسی میخواست طراحی بکنه که وضع ما رو در عرصه بین‌المللی خراب بکنه، از اون نطق قشنگتر نمیتونستن بنویسن. اما نکته دیگری که من میخوام روش دست بذارم این هستش که تا قبل از دولت آقای احمدی نژاد جناح راست همیشه میگفتن که ما میخوایم کار بکنیم، یا اینکه کارها پیش نرفته مقصر آقای هاشمی رفسنجانی هستش، مقصر کارگزاران هستن. ظرف 8 سال گذشته علی‌الدوام میگفتن مقصر اصلاح طلبان هستن. ببینید، حسنی که کار پیدا کرده این هستش که دیگه از حالا به بعد محافظه‌کاران و به خصوص بخش اصولگراش نمیتونن گناه رو و خط و خطا رو گردن دیگری بندازن.
آقای سازگارا، به نظر شما بهایی که کشور میتونه به خاطر این مسئولیت کاملی که اصولگرایان خواهند داشت به پردازه زیاد گرون نیست؟
چرا؟ وقتی ساختاری مثل ساختار فعلی قانون اساسی ما مشکل داره، بحران ناکارآمدی داره، وقتی نظامی دائما مطالبات برآورده نشده اجتماعی رو انباشته میکنه، چگونه ما میتونیم با حداقل خسارت کشور رو در یک فرایند دموکراتیک ببریمش؟ چون چاره کار هم اونجاست. یعنی دموکراسی اصلا یک چیز لوکس یا یک هوسونه برای کشور ما نیست، یک بایده. بذارید من یک مثال کوچیکی بزنم. ما 3 تا گروه اجتماعی لااقل داریم که مطالبات اجتماعی و اقتصادی فرهنگی زیادی دارن که هر وقت شما یکم پیچش بدین فورا سیاسی میشه. گروه اول جوان‌ها هستن، 70% این مملکت جوانن. ساده ترین مطالبات مثل یک شغل، مسکن، ازدواج، تفریح، اینها خیلیش تأمین نمیشه و نسل جوان ما رو با بی آیندگی و بدبختی مواجه میکنه. گروه دوم زنها هستن، 27 ساله بخش بزرگی از زنها به خصوص بخش های شهرنشین هم بسر پاره مطالبات اجتماعیشون، خیلی ساده بسر پوشش ظاهریشون یا حقوق اجتماعیشون مطالبات روشنی دارن که واقعیت همین است که هیچ کس حریفشون هم نشده. گروه سوم اقلیت‌های قومی ما هستن و اقلیت‌های دینی ما. به خصوص اقلیت‌های قومی ما در کردستان، در خوزستان، در ترکمنستان، در بلوچستان که اتفاقا خیلی هاشون هم به لحاظ دینی اهل تسنن هستن و با اکثریت شیعه کشور اختلاف دینی دارن، اینها هم به هر حال مطالبات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی داشتند و دارند که شما هر وقت تکونش میدین سیاسی میشه. شما دولت آقای احمد نژاد و سیاست آقای خامنه‌ای رو مقایسه کنید با خواستهای این 3 گروه، ببینید چگونه درست راه برعکس هدایت کردن خواستهای این 3 گروه داره طی میشه. به همین دلیل هم هست که شما با سرکار اومدن دولت آقای احمد نژاد به بهانه یک حادثه کوچک در کردستان، یک هفته ناآرومی و اعتصاب و اعتراض از جانب مردم کردستان رو داشتید. در واقع این روشی که خامنه‌ای اعمال کرده به تعبیر بنده ایشون مملکت رو بسیار بد رهبری کردن، کشور رو آورده به جایی که مشکلاتش حل نمیشه، مطالبات انباشته تشدید میشه و بهای که ما باید بپردازیم برای اینکه اون درمان اصلی کشور رو انجام بدیم به نظرم سخت‌تر میشه، سنگین‌تر میشه و کار دموکرات‌های ایران سخت‌تر.
آقای زیبا کلام، خیلی کوتاه، شما فرمودید که ممکنه دولت آقای احمدی نژاد به توفیق‌هایی هم دست پیدا بکنه. لطفاً بفرمایید که در این سه زمینه‌ای که آقای سازگارا گفتن چگونه عمل کردی میتونه بارآورنده توفیق برای آقای احمدی نژاد باشه؟
این سه گروه اجتماعی که آقای سازگارا میگن درسته، ولی باید یادمون باشه که این سه گروه در زمان آقای هاشمی رفسنجانی هم بودن، زمان اصلاح طلبان بودن. جایی که ما خیلی آسیب پذیر و ضربه پذیر هستیم در خصوص بحث قومیت ها و اقلیت ها هستش. ما مشکلات رو در خوزستان الان شاهدش هستیم. حالا این که ما بیان بگیم انگلیسی ها انفجارهای اهواز رو انجام دادن، ممکن مثلا واقعا انگلیسی ها انجام داده باشن، ولی اصل صورت مسئله که حرکت ها و گرایشات گریز از مرکز هستش در کردستان، در خوزستان و جاهای دیگه با ابعاد کمتر، اینا رو ما نمیتونیم واقعا منکر بشیم. ضمناً هم معتقدم اینا مسئله نیستش که یه شبه بشه حل کرد. جایی که من فکر میکنم شاید اهداف ساده تری باشه در حوزه اقتصاد هستش، صرف نظر از اینکه ایشون چه برنامه هایی داشته باشن، حداقل دو تا باد همجهت داره همسوی ایشون میوزه. یکی اینکه ایشون 1.3 میلیاردی در صندوق ذخیره ارزی دولت دارن، حالا با صرف نظر از اینکه اینه چجوری خرج بکنن. به علاوه نفت برای ایران به هول و هوش 50 دلار هستش، یعنی به عبارت دیگه در سال 84 درآمدهای نفتی دولت آقای احمدی نژاد به اندازه 2-3 سال درآمدهای نفتی دوران آقای هاشمی و اوایل آقای خاتمی هستش. الان یک مقداری به نظر من زوده که ما بیایم قضاوت بکنیم. البته اگر که جهت این حرکت‌های اقتصادی ایشون باز سکان اصلیش در دست جریانات رادیکال و افراطی راست قرار بگیره، باز میشه گفتش که آینده چندان تابناک نخواهد بود. اما اگر که نیروها و جریانات معتدل‌تر چه درون مجلس و چه بیرون مجلس بتونن در کوتاه مدت یک برنامه‌های صحیح‌تر و اصولی‌تر اقتصادی رو جلو پای آقای احمدی نژاد بذارن، میشه تا حدودی امیدوار بود.
بسیار خوب، آقای صادق زیبا کلام، آقای محسن سازگارا، وقت برنامه ما در اینجا به پایان رسیده. از اینکه در این گفتگو شرکت کردید بی‌اندازه ممنونم.